استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر. یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. از مهمترین های روز، شورای عالی صلح افغانستان در کنار اقدامات برای ایجاد اجماع منطقه‌ای از برخی چالش ها در این راستا نیز سخن میزند و تعطیلی قسمی حکومت فدرال آمریکا امروز وارد 22مین روزش شده. این طولانی ترین تعطیل حکومت فدرال آمریکا در تاریخ این کشور است. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از سید سمی عباس میشنوید.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. نماینده خاص امریکا برای افغانستان میگوید که در مورد صلح افغانستان با هند صحبت کرده است. شورای سالنگ برای ترافیک باز شد. ائتلاف تحت رهبری امریکا در سوریه پروسه خروج سربازان از این کشور را آغاز کرده است. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان روی این که چگونه افغانها را کمک کنند تا به صلح پایدار دست یابند با مقامهای هندی صحبت کرده است. آقای خلیلزاد این را در حساب تویتر خود نوشته و از پایان یافتن ملاقاتش با مقامهای هندی خبر داده است. او در سفر دو روزه‌اش به هند با چند مقام به شمول اجیت دوال، مشاور امنیت ملی این کشور، در مورد صلح افغانستان گفتگو کرده است. آقای خلیلزاد در جریان این دیدارش از منطقه که تا 21 جنوری ادامه خواهد یافت به افغانستان، پاکستان و چین نیز سفر می کند. وزارت دفاع افغانستان کشته شدن مسئول استخباراتی طالبان برای ولایت فاریاب را تصدیق نمود. در اعلامیه وزارت دفاع افغانستان که امروز صبح به دست رسانه ها رسیده گفته می شود که یک حمله هوایی هدفمند در مربوطات ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب، قاری سبغت الله مسئول استخبارات طالبان همراه با 6 تن از همراهانش را از بین برده است. قاری سبغت الله یکی از مشهورترین افراد استخباراتی طالبان برای ولایت فاریاب بود که در قالب افراد ملکی در هر جا گشت و گذار داشت و اکثر رهگیری های طالبان برای افراد حکومتی بر اساس اطلاعات او اجرا و عملی می شد که خوشبختانه دیروز بر اثر یک ضربه هوایی هدفمند و دقیق در قریه فیروزه ولسوالی دولت آباد کشته شد. شورای سالنگ برای ترافیک باز شد. عبدالبصیر حبیبی رئیس اداره حفظ و مراقبت از سالنگ ها در صحبت با رادیو آزادی گفت این شورا که بر اثر برفباری های سنگین و طوفان شدید شب گذشته بسته شده بود، امروز صبح پس از پاککاری دوباره برای ترافیک باز شده است. و می افزاید که تنها صبح امروز 4 برفکوچ در سالنگ جنوبی فرود آمده ولی تلفات در پی ندارد. با گفته رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها، ضخامت برف در این شهرا به بیش از 1 متر رسیده است و همکنون طوفان فروکش کرده و موترهای مسافربری و باربری با داشتن وسایل زمستانی می توانند از این شهرا عبور کنند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. تعطیل قسمی حکومت فدرال آمریکا وارد 22مین روز شده است. این طولانی ترین تعطیل حکومت فدرال آمریکا در تاریخ این کشور است. گفتگوهای اعضای دموکرات کنگرس و قصر سفید برای پایان دادن به این مشکل تا هنوز نتیجه نداده است. این تعطیل در 22 ماه دسامبر پس از آن آغاز شد که دموکرات ها بودجه پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا برای ساختن یک دیوار را تایید نکردند. دونالد ترامپ برای ساختن این دیوار در مرز میان مکزیکو و آمریکا خواهان نزدیک به 6 میلیارد دلار شده است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. یک سخنگوی اردوی آمریکا گفته است که ائتلاف تحت رهبری آمریکا در سوریه پروسه خروج سربازان از این کشور را آغاز کرده است. شان راین دیروز در یک اعلامیه افزود که پروسه خروج خودخواسته ما از سوریه آغاز شده است. او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته است که ائتلاف تحت رهبری آمریکا روند کاهش دادن حضورش در یک پایگاه هوایی در ولایت حسکه سوریه را شروع کرده است. اما خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های امور دفاعی گزارش داده است که اردوی آمریکا بیرون ساختن تجهیزات از سوریه را آغاز کرده است. این مقام‌ها که نام‌هایشان ذکر نشده افزودند که هیچ سرباز آمریکایی سوریه را ترک نکردند، اما به گفته آنها انتظار می‌رود 2000 سرباز در هفته‌های آینده از سوریه جنگ زده بیرون شوند. و مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت ایالات متحده و پولند قرار است نشست بین المللی را در ماه آینده میلادی روی مسائل شرق میانه برگزار کنند که در آن راه‌های آوردن فشار بر ایران را دنبال خواهند کرد. پامپیو این سخن را دیروز جمعه در جریان سفرش به شرق میانه ابراز کرد. ایالات متحده آمریکا و پولند به گونه مشترک گفتند که از وزرای خارجه کشورهای جهان برای اشتراک در نشست در 13 و 14 ماه فوریه در وارسا دعوت خواهند کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حساب تویتر خود این را یک کنفرانس ضد ایران خوانده است. پایان اخبار.
یک و شش دقیقی پس از چاشت به وقت کابل شد. در ادامه از استیدیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که شورای عالی صلح از چالش های فرار راه ایجاد اجماع منطقه‌ای برای صلح افغانستان سخن زده است.
یک رقابت ها هم وجود شواره، چین با کشور روسیه با کشور ایران.
در این مورد با یک آگاه امور نیز صحبت کرده ایم که در جریان برنامه میشنوید. وزارت دفاع افغانستان مطلب نشر شده در روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر بی نتیجه بودن تلاش های امریکا برای تقویت قوای هوایی افغانستان را رد کرده میگوید.
بخاطر که قوای هوایی ما چالی میبینیم بسیار موثر واقع شده، ما تیارات نوی داریم، تیارات بلک هاک به ما رسیدن.
گزارش های دیگر هم داریم. روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور میکنیم و در مسائل منطقه و جهان از تعطیلی قسمی حکومت فدرال امریکا برایتان جزئیات خواهیم داد. بر علاوه این همه در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتهوار شکست سکوت نشر میشود. در برنامه امروزی
اکثرا تفریق از جانب خانم های اعمال میشه. اگر رضایت وجود داشته باشه شوهر باز نیاز به تخواستن تفریق نیست، شوهر صلاحیت خود اعمال میبره و طلاق است که خانم طلاق میتن.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روز بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید میگم. بی‌رحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه ما را همراهی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طور که پیشتر هم گفتم، شورای عالی صلح افغانستان میگوید برای ایجاد اجماع منطقه‌ای برای صلح اقدامات صورت گرفته، اما برخی چالش های موجودند که باید رفع شوند. محمد اسماعیل قاسمیار عضو هیئت اجرایی این شورا امروز برای رادیو آزادی گفت باید کشورهای همکار پروسه صلح رقابت‌هایشان را کنار بگذارند و همچنان گروه طالبان برای گفتگو با حکومت افغانستان حاضر شود. از سوی هم کمیسیون روابط بین الملل مشران و جرگه افغانستان از پیشرفت‌های اخیر در زمینه گفتگوهای صلح استقبال می‌کند. نورالله شایان جزئیات بیشتر در این رابطه را از استودیوی کابل رادیو آزادی شریک می‌سازد.
در حالی که برای پروسه صلح افغانستان اجماع منطقه‌ای ایجاد شده، اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید دو مشکل هنوز هم موجود است که این پروسه را با چالش روبرو کرده است. محمد اسماعیل قاسمیار عضو هیئت اجرایی این شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی چالش ها را این گونه بیان کرد.
یکی دو تا مشکل در کار افتاده. کلانترین مشکل امی است که تا حال رهبری طالبان میگه ما مثلا با دولت افغانستان مذاکره نمی کنیم. یک در رقابت ها هم وجود شواره، چین با کشور روسیه با کشور ایران.
آقای قاسمیار میگوید کشورهای جهان و منطقه باید رقابت هایشان را کنار بگذارند و صادقانه همکار شوند. این در حال است که در این اواخر کوشش‌های حکومت افغانستان، آمریکا و کشورهای منطقه در زمینه گفتگوهای صلح افغانستان نسبت به هر زمان دیگر بیشتر شده است. به تازگی زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان در این باره با مقام‌های هندی گفتگو کرده است و دهلی جدید از رهبری و مالکیت پروسه صلح به دست افغان‌ها حمایت کرده است. از سوی هم محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و نماینده خاص رئیس جمهور در امور منطقوی برای اجماع صلح سفر 4 روزه به پاکستان داشت که سفر وی امیدوار کننده خوانده شده است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان هم با همتای چیناییش درباره پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده و آن کشور در این زمینه ابراز همکاری کرده است. از سوی هم برخی از اعضای کمیسیون روابط بین المللی مشتار جرگه از جمله سید عباس حسینی از تلاش های اخیر در زمینه گفتگوهای صلح استقبال می کند.
حکومت و دولت افغانستان تانسته در این اواخر نقش خوبی بازی کنه. امیدواری ها را برای تحقق صلح با طالبان و پایان جنگ زیاد کرده. بله، ایالات متحده آمده به حیث میانجی تلاش کرده موفقانه. دیگه طالبان تا اندازه اونا هم نرم شدن. و
نقش کشورهای منطقه و همسایه در تامین صلح در افغانستان بسیار مهم دانسته می شود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم به تازگی گفته است آمریکا باید برای کشورهای روسیه، چین، هند و همسایه های دیگر افغانستان موقع نقش آفرینی در روند صلح افغانستان را بدهد. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
در این حال شمار از آگاهان رابط بین الملل می گویند بدون اجماع منطقه‌ای گفتگوهای رو در رو میان طالبان و نماینده های حکومت افغانستان ممکن نیست. خالد ساداد یکی از این آگاهان به این باور است که حکومت افغانستان به خاطر موفقیت گفتگوهای صلح در صدد منسجم کردن همکاری های منطقه‌ای است. باز هم همکارم نورالله شایان با آقای ساداد مصاحبه کرده و در نخست پرسیده که حکومت تا چی حد توانسته تا این همکاری های منطقه‌ای را جلب کنه و به دست بیاوره.
سفاره اخیری مقامات حکومت افغان که رئیس شورای علی صلح به اسلام آباد سفر کردن و شورای مشاور شورای امنیت ملی به چین سفر کردن، ما فکر میکنیم که دو نقطه خیلی مهم است. نقطه اول، حکومت افغانستان میخواین که در روند صلح و در مذاکرات بعد به یک دولت فعال و یک بازیگر فعال مبدل شوند. به خاطر از اینکه در چندین جلسه حکومت افغانستان محروم مانده بودن و در کنار گذاشته بودن، خصوصا در نشست مسکو و بعدا در نشست امارات متحده عربی، و قرار بود که در نشست سومی که در قطر دایر میشد افغانستان نبودن. بنان حکومت افغانستان میخوان به یک کشور فعال مبدل شود، دخیل در گفتگو و یک کشور دخیل در گفتگو با کشور خصوصا مثل پاکستان و چین. ای بنگری از این هستن حکومت افغانستان میخوان تا همه معلوماتی که در دست حکومت افغانستان نبودن آل میخوان در تلاش او باشند که طالبان چی میخواه، چین چی میخواه.
ساده صاحب، تلاش های منطقه کشورهای منطقه، تلاش های حکومت افغانستان چقدر منسجم شده نسبت به گذشته در روند گفتگوهای سال؟
خب در قدم اول شاید حکومت افغانستان بدانند که همه مسائلی که در منطقه و همه مسائلی که در ذهن کشورهای ابر قدرت در حال حرکت هستند باید بدانن. ما فکر میکنیم که دولت هندوستان یک کشور مهم است. کشورهای پاکستان، ایران و روسیه. ما فکر میکنیم که یک قدم بسیار مهم است که حکومت افغانستان میخواهند به همه کشورها مقامات خود روان میکنه و بالاخره به یک اجماع منطقه‌ای واحد میرسه. اینکه چی به چی اندازه حکومت افغانستان موافق میشه نمیشه اوقات جدا هستن، مسئله جدا هستن، اما مهمتر این هستن که حکومت افغانستان باید بی‌تفاوت نمانه.
ساده صاحب، بدون اجماع منطقه‌ای آیا گفتگوهای رو در روی صلح میان حکومت افغانستان نماینده های طالبان امکان خواهد داشت؟
ما فکر میکنیم که بعضی از نقاط هستن که باید پیش از پیش حکومت های منطقوی و دولت های منطقوی اینا باید بفهمن و بدانن که بالاخره حکومت افغانستان و طالبان باید وارد گفتگو مذاکره شوند. اگر منطقه و کشورهای منطقوی هر چی تلاشی که بکنن و طالبان وارد برای طالبان فشار وارد کنن تا با حکومت افغانستان یکجا شوند، این به نتیجه خواهد بود تا وقتی که با حکومت افغانستان نشینند.
ساده صاحب، شورای عالی صلح دو مشکل اشاره میکنه. اولی که طالبان هنوز هم حاضر نیستند با حکومت افغانستان مذاکره کنند، و دومی میگن که رقابت برخی کشورها هنوز هم یک مانع هست. نظر شما در این مورد چیست؟
خب رقابت های منطقوی بدون شک که در جنگ افغانستان و در بحران افغانستان دخیل هستند. اگر طالبان وارد مذاکره می شوند، ممکن هدف هایی که کشورهای منطقوی اونا به دنبال هدف های خودشان هستند و بدبختانه که کشورهای منطقوی هدف های مختلفی دارند، این هدف های مختلف و گوناگون منجر می شود که پروسه مذاکرات افغانستان به ناکامی بیانجامد.
خالد سادات یکی از آگاهان روابط بین الملل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک و 15 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. چند رویداد اقتصادی افغانستان آماده نشرن کمکارم فرشتن ندا دنبال کرده.
اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات میگوید صادرات این ولایت در نه ماه سال جاری خورشیدی در مقایسه با سال گذشته 15% افزایش یافته است. خلیل احمد یارمند آمر اجرایی این اتاق ابروز به رادیو آزادی گفت قالین، میوه خوش، سنگ مرمر، زعفران و برخی محصولات دیگر از ولایت هرات به خارج از کشور و برخی ولایات دیگر صادر می شود که از این درک 75 میلیون دلار آمریکایی عاید به دست آمده است. بر اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع هرات، اکثر مردم در این ولایت به زراعت و تجارت مصروف هستند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید در جریان سال جاری خورشیدی به خاطر تقویت فعالیت زنان در بخش زراعت و مالداری تلاش‌های زیادی صورت گرفته است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت آنان به سطح کشور برای زنان باغدار و مالدار 22000 باغچه، 600 صندوق زنبور عسل، 1000 بز و گاو شیری و 21500 فرم‌های مرغ را ایجاد کردند. به گفته آقای رستمی در حال حاضر 50000 زن در همین 4 بخش به سطح کشور فعالیت می‌کنند. و امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 50 کیلو آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلو 1720 افغانی، یک بوری 3.5 سیر برند 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 58 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل با 56 افغانی به فروش میرسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 75 افغانی 50 پول، 1 یورو 86 افغانی 30 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 538 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور میکنیم. اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که تعطیل قسمی حکومت فدرال امریکا امروز وارد 22مین روز شده. این طولانی ترین تعطیل حکومت فدرال امریکا در تاریخ کشور است. پیش از این تعطیل قبلی حکومت امریکا در دوران رئیس جمهور بیل کلینتون در سال 1996 میلادی به 21 روز رسیده بود. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و امین اکنون در استیدیوی پی یک با من است. نایب صاحب سلام به شما. تصمیم چی است؟ اعضای دموکرات کنگرس برای توافق روی پایان تعطیل قسمی حکومت با رئیس جمهور چه وقت می‌بینند؟
ولی بسیار موضوع بسیار بغرنج و پیچیده است. قانونگذاران آمریکایی دیروز بدون اینکه به کدام توافق برسند با رئیس جمهور و با قصر سفید در ارتباط به بودجه وارد رخصتی های آخر هفته خود شدن و با این ترتیب گفتگوهای اعضای دموکرات کانگرس و قصر سفید برای پایان دادن این مشکل تا هنوز نتیجه نداده و حداقل تا روز دوشنبه 14 ماه جنوری به توقیع می افتند. این تعطیل در 22 ماه دسامبر آغاز شد و در نتیجه آن حدود 800 کارمند بدون معاش باقی ماندند و همه چیز از بودجه سفر گرفته تا برگشت مالیه یا تکس ریفند همه خراب شده. این بنبست در نتیجه عدم توافق رئیس جمهور دونالد ترامپ و اعضای دموکرات کانگرس روی ایمار دیوار در مرز مکسیکو به میان آمده و این موضوع را که ایمار یک دیوار سیره دونالد ترامپ در ماه نوامبر در انتخابات ماه نوامبر سال 2016 در کمپانی انتخاباتی خود به رای دهندگان وعده داده بود.
نایب صاحب، استدلال رئیس جمهور و هم اعضای دموکرات در کنگره در این مورد چیست؟ آنها چی میگویند؟
بله، رئیس جمهور استدلال میکنه که با ورود مهاجرین غیر قانونی از کشورهای امریکای لاتین و ایالات متحده بحران بشری ایجاد میشه، اما برای ساخت دیوار در امتداد مرز میان امریکا و مکزیکو حدود 6 میلیارد دلار تقاضا کرده. اما اعضای دموکرات کانگرس پرداختی بودجه را رد کرده، میگویند که رئیس جمهور در این ارتباط مبالغه میکنه و پیشنهادش موثر نیست، رای حل موثر نداره و طبق قانون اساسی امریکا کانگرس کنترل بودجه را به دست داشته و رئیس جمهور بدون این که توافق دموکرات ها را بگیره نمیتونه برای ساختمان این دیوار پول به دست بیاره.
نایب صاحب، به عنوان سوال اخیر ازتون میپرسم، رئیس جمهور امریکا تهدید کرده که آلت اضطرار ملی را در کشورش اعلان میکنه، این تهدید چگونه میتونه که مشکل حل بسازه؟
بله، این هم مشکل حل نمیسازه، بلکه هنوز به مشکل میافزایه. اعلان آلت اضطرار رئیس جمهور منعیس یک تهدید به دموکرات ها اعلان کرده که بر اساس از او میشه که رئیس جمهور صلاحیت از ایره دارد تا از پول از دیگه پروژه ها بگیره برای ایمار همی دیوار به مصرف برسانه. اما ای هم مشکلات های خود داره، یعنی نمیتونه ساده نیست اعلان حالت اضطرار در یک کشور. به او خاطر گفته میشه که دیروز تا حد از این تصمیم خود یا از این تهدید منصرف شده رئیس جمهور و گفته که در فعلا حالت اضطرار اعلان نمیکنن. در جریان این تعطیل، همی که تعطیل قسمی دولتی، 9 اداره از 15 اداره امریکا مکمل تخصیص ندارن، بدون ماش کار میکنن کارمنداش، که شامل زراعت، امنیت داخلی، ترانسپورت داخله و عدلیه میباشه.
بسیار زیاد تشکر از معلوماتی که شما دادین. در برنامه های بعدی رادیو آزادی بیشتر از شما گزارش های خواهیم داشت. مقیم نایب بود که می گفت تعطیل قسمی حکومت فدرال امریکا امروز وارد 22 روزش شده. این طولانی ترین تعطیل حکومت فدرال امریکا در تاریخ این کشور است.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و طبق وعده قبلی که روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند، همکارم فرشتن ندا مرور کرده.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر در مورد صلح افغانستان مطالبه را به نشر سپردند. روزنامه ویسا در سرمقالش نوشته است با سفر محمد عمر داودزی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور منطقوی برای اجماع صلح با پاکستان، یک بار دیگر سر و صدا ها به خاطر نیت نیک و همکاری های صادقانه آن کشور بلند شد. روزنامه نوشته است خدا کند امیدواری ها و خوشبینی های آقای داودزی مانند گذشته ها غلط ثابت نگردد. با باور سرمقاله نویس، اگر به جای احساسات بر روشنایی واقعیت ها فکر کنیم، اول باید به این سوال پاسخ بدهیم که پاکستان چرا تا کنون همکاری نکرده و حالا همکاری کند. روزنامه نوشته است تنها خواستن از طالبان که باید با حکومت افغانستان بنشینند و افغانها مشکلاتشان را حل کنند، نه کدام گپ جدید است و نه هم موقف جدید اسلام آباد. روزنامه دنیا هم در یک مطلب نوشته است حامد کرزی رئیس جمهور پیشین گفته است واشنگتن در پروسه صلح با اسلام آباد معامله نکند. در مطلب آمده است آقای کرزی از امریکا خواسته است که روسیه، چین، هند و برخی دیگر همسایه‌های افغانستان را موقع دهد که در صلح این کشور نقش داشته باشند، زیرا به گفته وی بدون همکاری آنان پروسه صلح در افغانستان موفق نمی‌گردد. با باور روزنامه نویس، حامد کرزی این اظهارات را در نشست در هند بیان کرده که به نقل از منبع در آن نشست در می خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا و دیوید پترویس قمندان پیشین نیروهای آمریکایی آن کشور هم اشتراک داشتند. روزنامه هیوا در یک مطلب نوشته است رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته است در موقف طالبان هیچ تغییری به میان نیامده و به همین دلیل به خاطر گفتگوها با حکومت این کشور حاضر نمی‌شوند. در مطلب آمده است عبدالله عبدالله در نشست در کابل گفته است این گروه، یعنی طالبان، با حکومت افغانستان صحبت نمی کنند، اما با رهبران سیاسی تماس های داشته و به آنها به خاطر گفتگوهای صلح پیشنهاد می کنند. هیواد نوشته آقای عبدالله تاکید کرده و گفته است که طالبان باید هر نوع مذاکره را با حکومت افغانستان انجام دهد.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کردن می توانید. وزارت دفاع افغانستان مطلب نشر شده در روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر بی‌توجه با مذرت مبنی بر بی نتیجه بودن تلاش های امریکا برای تقویت قوای هوایی افغانستان را رد می کند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته که قوای هوایی در حال حاضر با تیاره های پیشرفته جنگی مجهز است و عملیات های هوایی را مستقلانه انجام می ده. اما ای در حال است که روزنامه امریکایی نیویورک تایمز به تازگی در مطلب نوشته 11 سال پس از آن که امریکا کار را بالای ایجاد قوای هوایی افغانستان آغاز کرد و تا حال نزدیک به 8 میلیارد دلار در این بخش به مصرف رسیده، هنوز هم تلاش ها در این عرصه به گونه بی نتیجه ادامه دارد. برخی کارشناسان نظامی با تایید گزارش نیویورک تایمز گفتند افغانستان در بخش هوایی به همکاری دوامدار امریکا نیازمند است. نصرت پارسا جزئیات می دهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید مطلب اخیر روزنامه نیویورک تایمز درباره قوای هوایی این کشور صدق نمی کند. غفور جاوید سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت قوای هوایی افغانستان از ظرفیت های بالایی برخوردارند و تیارات جنگی در اختیار دارند. آقای غفور همچنان میگوید همکاری های آمریکا تا سال 2023 ادامه می یابد و قرار است تا این سال افغانستان به صدها تیاری جدید دست یابد.
اولی که ما گزارش را رد می کنیم به خاطر که قوای هوایی ما چالی میبینیم بسیار موثر واقع شده. ما تیارات نوی داریم، تیارات بلک هاک به ما رسیدن با اندازه 30 بال. همچنان تعلیم و تربیه پیلوت های ما ادامه داره و شما شاهد هستین که حالی نیروهای هوایی ما که هستن عملیات ها را اجرا میکنه.
روزنامه امریکایی نیویورک تایمز به تازگی در مطلب نوشته است 11 سال پس از آن که امریکا کار را بالای ایجاد قوای هوایی افغانستان آغاز کرد و تا حال نزدیک به 8 میلیارد دلار در این بخش به مصرف رسیده، اما هنوز هم تلاش ها در این عرصه به گونه بی نتیجه ادامه دارد. بر اساس گزارش برخی روزنامه های چاپ کابل، نیویورک تایمز به نقل از برخی متخصصین نگاشته که افغان ها برای مسئولیت تیارات و حمایت در بخش های مختلف قوای هوایی به گونه دوامدار به امریکا متکی‌اند. این در حالی است که به دلیل مشکلات تکنیکی تیارات و یا هم در نتیجه حملات طالبان در این اواخر حدود 8 هلیکوپتر نظامی افغان سقوط کردند. در سقوط برخی این هلیکوپترها برخی مقام های ارشد نظامی و ملکی نیز جان باختند. افغانستان در کنار چندین هلیکوپتر ساخت روسیه تیارات جنگی دیگر مانند سوپر توکانو A-29 نیز دارد. اخیراً ایالات متحده آمریکا نیز شماره از هلیکوپترهای نو بلک هاگ را در اختیار نظامی افغان قرار داده است. در همین حال برخی مقام‌های پیشین نظامی به این باورند که به دلیل پرمصرف بودن قوای هوایی افغانستان به گونه دوامدار به کمک‌های آمریکا در این بخش نیازمند است. شیر محمد کریمی لوی درسیز سابق وزارت دفاع افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت هنوز تلاش‌های آمریکا در بخش تقویت قوای هوایی بی نتیجه بوده است.
پیام ها و نظریات شما.
آقای رادیوی آزادی، ما زمین نباباز هستیم. 3400 موتر زمین جا موتر ایساد است. شیشه و تالی ما دمی جا ایساد هستیم. چه قسم دولت است که نمیده جمعه را صاف کردن که موترانا و مسافرا بشارا براون دمی جا. مردم ای سردی را دمی جا چرگی کاخ دارن بشارا دمی جا چلگی زن.
مدتی درد می باشد که راهای ولسوالی یاوان، راغستان و کوهستان به اثر برفباری و برفکوچ مسدود می باشد. ما بار بار صدای خود را از طریق رادیوی آزادی بلند کردیم. نمی دانیم که صدای ما به گوش مسئولین بدخشان نرسیده یا آنها گوششون شنوا نیست.
ما یکی از ولسوالی های سیگانه راغستان مدت یک هفته می شود که راه های راه از دستی برف بند است. هیچ کس و صدای ما رسیدگی نمی کند.
تولی خواهش پیلن به یک هفته می شود که برفتاری بسیار محکم قرار دارد. راهی طرف جرم بارک مرکز فیض‌آباد تمامی راه بند شده. سیاسترهایی که به ولادت سه روز می شود که به حالت مرگ دچارستند.
یک نفر سرباز از اردوی ملی از ولایت بغلان و لسالی دند غوری و شما هم کلام شدیم. این روز روزی 21 جدی است که ما بین برف باران وظیفه اجرا میکنیم و ما نه چوبی است نه چیزی نه بخاری است. به این خنک به این هوای سرد ما به خویش آخ شدیم. چرا کمی دولت هیچ توجهی ما را نمیکنه؟ وزیر صاحب دفاع قاضی صاحب داخله غم پرسنل اید نمیخواه چی گپ است که ما در بین برف در این هوای سرد نیچوب داریم نیبخاری داریم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان روی این که چگونه افغانها را کمک کنند تا به صلح پایدار دست یابند با مقامهای هندی صحبت کرده است. وزارت دفاع افغانستان کشته شدن مسئول استخباراتی طالبان برای ولایت فاریاب را تصدیق نمود. در اعلامیه وزارت دفاع افغانستان که امروز صبح به دست رسانه ها رسید گفته می شود که یک حمله هوایی هدفمند در مربوطات ولسوالی دولت‌آباد ولایت فاریاب رخ داد که قاری صفت‌الله مسئول استخبارات طالبان همراه با 6 تن دیگر از همراهانش کشته شدند. شورای سالنگ برای ترافیک باز شد. عبدالبصیر حبیبی رئیس اداره حفظ و مراقبت از سالنگ ها در صحبت با رادیو آزادی گفت این شورا که بر اثر برفباری های سنگین و طوفان شدید شب گذشته بسته شده بود امروز صبح پس از پاکاری دوباره برای ترافیک باز شد. تعطیل قسمی حکومت فدرال آمریکا وارد 22مین روز شد. این طولانی ترین تعطیل حکومت فدرال آمریکا در تاریخ این کشور است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، تشکر از همراهیتان. اکنون هم برنامه هفتوار شکست سکوت آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
نور بسدی،
شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه این هفته شکست سکوت با من مرسلین ارسلا خوش آمدید. بر بنیاد معلوماتی که از سوی نهادهای عدلی و قضایی و محاکم در اختیار رسانه ها قرار گرفته، در 2 سال اخیر آمار طلاق در کشور به گونه بی پیشینه بلند رفته است. به اساس معلومات محاکم در کشور، تنها در سال 1396 5481 مورد طلاق در کشور صورت گرفته که تنها 1255 مورد آن در محاکم ثبت شده و بقیه به گونه سنتی در میان خانواده ها حل و فصل شده است. در برنامه این هفته شکست سکوت در رابطه به این موضوع با مهمان برنامه استاد هدایت الله عظیمی بحث می کنیم. استاد به شما خوش آمدید میگم به برنامه.
سلام به شما، تشکر.
سلام به شما
نگران رادیو آزادی.
ملی خوش آمدین. در نخست میخواییم که برنامه را با سوال که طلاق چیست و شرایط طلاق و یا تفریق بین همسر چی است آغاز کنیم.
میخواییم قبل از اینکه سوال شما را پاسخ بدم که میخواییم که اول ازدواج تعریف بکنم. ازدواج در واقع یک عقدی است که میان یک حداقل یک زن و یک مرد واقع میشه که به منظور تشکیل و مشروع و خانواده. هدف از ازدواج تداوم نسل بشر در شریعت اسلامی پنداشته شده و با توجه به سوال شما دو بخش داره، یکی بحث طلاق است یکی هم تفریق است که دو چیز جدا است. طلاق در شریعت اسلامی البته یکی از راه‌های برای انحلال رابطه یا از بین رفتن رابطه زوجیت پیش بینی شده در شریعت اسلامی، اما یه آخرین راه هست. البته که قبل از اینکه در دین مبین اسلام رابطه زناشویی یک زن و یک شوهر به زودترین فرصت پایان پیدا بکنه اینطور نیست. البته راه‌های پیش بینی شده برای زوجین در قرآن عظیمشان، چون خداوند متعال آخرین راه را طلاق دانستن و همچنان به اساس سنت پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم و آخرین راه است. چنانچه اگر اختلاف بین زوجین واقع میشند، در اینجا باید گفت که توصیه یا نصیحت حقی است که در صورتی که اگر مشکل خود زوجه داشته باشه شوهر میتونه او را توصیه بکنه و این توصیه مشترک است. تنها یعنی حق برای زوج و شوهر داده نشده، بلکه در صورتی که اگر مشکل بین خود از طرف زوج وجود داشته باشه خانم میتونه او را توصیه و نصیحت بکنه، در هیچ کدام امانت شرعی دیده نمیشه. قای متأخر اسلام در این موضوع اتفاق نظر دارن. از طرف دومی که ترک بستر است و ترک بستر از طرف شوهر واقع میشه، در صورتی که اگر خانم اصلاح نشه یا اطاعت به امور مشروع نداشته باشه میتونه شوهر ترک بستر بکنه و تعدیب است. تعدیب البته از تعدیب برداشت های متفاوت صورت گرفته. تعدیب به معنای لتوکوبی زن شوهر نیست، لتوکوبی جرم است. قانون من خشونت کد جزای افغانستان لتوکوبی را جرم دانسته. تعدیب تا از یک نصیحت شروع میشه، از یک پیشانی ترشی که بین عام مردم مروج است این مسئله، تا حتی بندازی فقهای اسلام یک معیار برایش مشخص میکنه که تعدیب طوری باشه اگر با یک شاخچه کوچکی از درخت یا برگ درخت میشه که در دست شدن کاثار، یعنی در هر حالت شاثار باقی نمانه. تعدیب در همه اعضای بدن نیست که در رخسار روی یا در روی یا در چهره یا در چشم تعدیب صورت بگیره، به نحو یک نوع قهر شوهر نشان میده نسبت به خانمش. و رای دیگر هم که وجود داره در واقع مو تعیین حکمین است، در صورتی که اگر زن و شوهر با هم دیگر جرامت نکنن، اینجاست که یک نفر یا دو نفر در واقع حکم از هر دو جانب تعیین میشه تا به حل این اختلاف بین زوجان بپردازه و آخرین را در صورتی که اگر نظریات حکمین یا همی حکمی که داوری که تعیین شده بین این دو نفر که مشکل حل بسازه، اگر اینم کارساز واقع نشه، آخرین را طلاق است. طلاق در واقع انحلال رابطه زوجیت است که حقی است از طرف شوهر اعمال میشه به برای انحلال رابطه زوجیت، و یا این حق در زمان عقد نکاح به خانم داده شده، خانم شوهر را طلاق میده، که اتفاقا این مسئله یا این نظری فقهی را فقه اسلام هم پذیرفته. دکتر وهاب زاهیلی در کتاب فقه خانواده این مسئله را تشریح میکنه و همچنان قانون مدنی افغانستان که در موضوعات خانوادگی تنظیم شده این مسئله را پذیرفته. یعنی طلاق یک صلاحیت است قابل نیابت انتقال پذیر است که میتونه هم خود شوهر را اعمال بکنه و هم میشه که خانم را علی شوهر خود اعمال بکنه، در صورتی است که ثبت شده باشه از خود شرایطی داره. اما تفریق در واقع جدایی از فرق گرفته شده، واژه عربی است به معنای جدایی معنا میده که این اکثرا تفریق از جانب خانم های اعمال میشه. خانم ها خواهان از این است که از شوهر خود جدا شوند، اما شوهر در اینجا رضایت نداره. اگر رضایت وجود داشته باشه شوهر باز نیاز به تخاصن تفریق نیست، شوهر صلاحیت خود اعمال میکنه، اون طلاق است که خانم طلاق میده. در آخر بدون شک چون شما مطرح کردین که آمارهای طلاق و تفریق عوامل بسیار مختلف داره، عوامل زیادی وجود داره که انشاءالله روی عواملش اگر شما پرسش داشته باشین من عواملش بس میکنم. عوامل زیادی است.
استاد در مورد تفریق شما گفتین، در بخش تفریق در یک موضوع طلاق است که تفریق، در بحث تفریق خانم و شوهر با هم یک جو زندگی میکنن در یک خانواده، اما یکی ارتباطات با هم نمیداشته باشن، همین گونه است؟
نه، تفریق در واقع جدایی زن از شوهر است. یعنی این که مشکلات وجود داره، شوهر رضایت به طلاق نداره، این حق خانم هاست که در فقه اسلامی، فقه حنفی و همچنان در قانون مدنی افغانستان که متأثر فقه حنفی است و اکثر اینجا مردمانی هستند که پیرو فقه حنفی هستند زندگی میکنه، این مسئله را قانونگذار ما تصریح کردن از نظریات فقهی که تفریق حق زن است و چهار نوع تفریق وجود داره. تفریق به سبب حبس است، اگر شوهر حبس میشه محکوم به مجازات میشه بیش از 10 سال و بیش از 5 سال اگر خانم سپری بکنه، خانم تفریق شده میتونه به سبب حبس. و تفریق به سبب عیب است، عیب از ناحیه شوهر است، شوهرش مشکلات جنسی داره، نمیتونه که اون مشکلات جنسی خانمش مرفوع بسازه، بنابراین اینجا خانم حق داره که تفریق خود مطالبه بکنه. تفریق به سبب ضرر موضوع دیگری است که قانونگذار ما پذیرفته. تفریق به سبب ضرر یک بحث بسیار عام است که اکثرا خانم ها لتوکوب میشن، ضرر میبینن. حتی باور بکنین که در دین مبین اسلام برای خانم ها چنان حق فراوان داده شده که مردها صرف یک حق دارن که طلاق صورت بالای شوهر اعمال میکنه، ولی اکثرا زن ها خوب بیشتر دارن. مثلا از جمله مواردش همین تفریق به سبب ضرر است. حتی ضرر میتونه کوچکترین ضرر که بو دادن دهن اگر باشه، ما مثال میزنم فرضاً در اینجا، امی هم ضرر است. ضرر است که به اساس زمین میتونه که خانم متضرر میشه، میتونه که تفریق خود تقاضا بکنه از محکمه، و تفریق به سبب عدم انفاق هم است که قانون ما او را پذیرفته. تفریق به سبب انفاق و عطا غیابت وجود داره. تفریق که یک کسی بیش از 3 سال غایب می باشه، خانم ها حق دارن که تفریق خود مطالبه بکنه. آزل قیاس در به مسئله نفقه است. نفقه را اگر شوهر مکلف است به اساس دین مبین اسلام که نفقه خانم شه بپردازه، اگر نفقه خانم شه ولو که یک روز هم باشه، چند مدت باشه که نپردازه، یعنی خانم این حق برش داده شده که به خاطر تامین نفقه خودش و یا فرزندانش از شوهرش تفریق تقاضا بکنه. در قسمت تفریق به سبب غیابت در افغانستان شما میفهمین که دو گروه مردم زندگی میکنن، یک گروه التشیع است، یک گروه التسنن است که از جمله احناف است. مدت غیابت فرق میکنه، برای التشیع یک سال در نظر گرفته شده، برای فقه احناف که در اینجا قانون مدنی افغانستان را تذکر داده، البته از دیدگاه امام مالک پیروی کرده که بیش از 3 سال است که اگر در صورت شوهر غایب میشه میتونه بعد از گذشت 3 سال این حق تفریق جدایی از شوهر خود مطالبه بکنه و یک معجز یه ما نمیدانیم بگویم که غیر معجز نه، حق خانم هاست. و ما امیدوار هستیم که این 3 سال هم در این شرایط نهایت سخت است برای خانمی که انتظار 3 سال داشته باشه تا شوهرش پیدا شه که در قانون جدید خانواده که فعلا زیر کار است در وزارت محترم عدلیه این مسئله را تعدیل بکنه. نظر یک نظریه فقهی است، کدام اشکال شرعی در این موضوع یا ممانعتی برش وجود نداره. حاضر قیاس میتونه تا یک سال یا حداقل یک نیم سال یا دو سال این مسئله را کاهش بده.
بله.
چون مشکلات بی‌نهایت زیاد است.
بله. استاد محترم، در مورد تفریق اگر بس کنیم، ما شما چون یک جامعه فقیر هستیم و بیشتر هم سفرهایی که صورت میگیره به خاطر کار است، ما شما شاید رویدادهایی هستیم که شوهر میره به خاطر کار به کشورهای خارجی یا دوجا به بندی میشه و یا هم به مدت از که سردرگم است، اما خانم‌ها در اینجا چقدر این حق تأمین شده برای خانم‌ها که اونا حق از اون حق تفریق استفاده کنن و بتونن جدا شون؟ به خاطر از اینکه ما رویدادهای را شامل شاهد بودیم که حتی بعد 10 سال و 15 سال و 25 سال هم چنین رویداد بوده که شوهر مفقود بوده و سردرگم بوده و خانم هم به انتظار از اونها نشستن.
خب من بیشتر اشاره کردم که طلاق از جمله حقوقی است که زوج رو اعمال میکنه علیه زوجش. در این قسمت تفریق و انواع تفریق از صلاحیت زوج است، یعنی خانم است. خانم حق داره که تفریق خود تقاضا بکنه از محکمه. سوال اینجاست که آیا خانم ها تقاضا میکنن در محکمه تفریق خود از شوهران خود جدا میشن یا انتظار میکشن؟ در اینجا اختیار دارن خانم ها. اگر فرزند چنانچه شما اشاره کردین، اگر کسی برای یک سال دو سال سه سال برای درس میرن، برای تعلیم میرن، برای کار میرن، یا فرزند یک واقعی یا یک جرمی پیش میشن که اونها تحت حبس قرار میگیرن، باز همینجا خانم اختیار دارن که آیا تقاضای تفریق خود میکنه در محکمه. این محکمه مجبورن اونها رو تفریق نمیکنه، اونا به اثر تقاضای محاکم به اثر تقاضای همین خانم ها تفریقشان به پیش میبرن. اما با توجه به این که این مسائل واقعا زیاد است، تفریق به سبب غیابت، برخی از تفریق ها وجود داره که موجه است و برخی هم غیر موجه است. البته موجه بودن از این ناحیه از در تفریق به سبب غیابت، چون خانم زمانی که عقد نکاح منعقد میشه از خود این سلسله آثار پیامدهای داره که از جمله تامین حق نفقه است. تنها نفقه یعنی نان یعنی مسکن و تداوی مثلا ما بس مادیات شده در نظر بگیریم این مسئله است، بس معنایات شما میفهمید بهتر که مسائل رفع جنسی است که خانم 100% به اون مسئله نیاز داره، شوهر ما قیاس به این مسئله. خوب این است که زمانی که تفریق به سبب غیابت تقاضا میکنن اینا حقشان است، در محاکمه میتونن مراجعه بکنن، این کدام ممانعت قانونی در این مسئله وجود نداره. اما اگر تقاضا نمیکنن او به اختیار خانم از دیگه، باز در اصول محکمه بیشتر مشوره کردم که جبران نمیتونه این کارا بکنه که مردم تقاضا بکنن شما پین در محاکم تقاضای تفریق به سبب غیابت بکنین. اما هرگاه خانم از ناحیه غیابت شوهر متضرر شود، با توجه به دیدگاه دو فقهی و دو قانون، قانون احوال شخصی التشیع است و قانون احوال قانون مدنی افغانستان است که من بیشتر تذکر دادم، میتونن تقاضای تفریقشان را بر اساس اونم میادهای قانون مشخص کرده و را در محاکم اقامه بکنه و زمان کور اگر اقامه بکنه، یعنی محاکم 100% اینجا دعوایشان میشنوه.
ولی استاد اگر در بحث طلاق بین شما در این بخش کارم میکنین، علت های طلاق بیشتر در افغانستان چی علت هایی بوده که خانم ها و یا خواهر میخوان که طلاق بگیرن؟
خب در افغانستان ما یک جامعه سنتی هستیم، البته به اون سطح که به آگاهی کامل برسیم نرسیدیم. در افغانستان یک جامعه سنتی و اکثرا عرف مردم اینجا نسبت به شریعت اسلامی و نسبت به قانون حاکم است. صرف ما مگر بیایم شهر کابل مثال بزنیم، شهر کابل یا چند تا شهر دیگه بزرگ از ولایت افغانستان تحت پوشش حاکمیت قانون است، ولی اکثرا این مشکلات که وجود داره بین زوجین، طلاق باشه، تفریق باشه، اینا اکثرا چون چه بیشتر شما هم اشاره کردین در جرگه ها و کمیسیون های قومی یا شوراهای قومی یا محلی یا متنفذین قومی مسائل حل فصل میکنن که در اینجا عوامل بسیار زیاد متعدد وجود داره که من به چند تا عامل بسیار عمده اشاره میکنم. از جمله عواملی که وجود داره چرا در واقع طلاق واقع میکنه، طلاق واقع میشه از طرف شوهر علی خانمش، یکی عدم آگاهی از شریعت اسلامی و قوانین است که بزرگترین عامل است. اگر ما واقعا بفهمیم که و بدانیم از قانون و شریعت چی حقوق خانم دارد،
بله،
آیا خانم واقعا خانم ها برده است، یعنی زن برده است برای شوهر؟ اگر ما قانون شریعت اسلامی را بفهمیم به عنوان دیدگاهی که زن برده باشه، ما هیچ وقت برخورد نمیکنیم. چون وقتی از قانون آگاه شدیم، از شریعت خود آگاه شدیم، میفهمیم خود به خود نیازها و حقوقی که زوجه یعنی خانم بالای شوهرش داره، ما او را مجبور استیم تامین بکنیم. چون زمانی که یک نفر عقد ازدواج میکنه، به اثر این عقد ازدواجشون در واقع مجبور است که سلسله مکلفیت های را هم در قبال اون ازدواجش تامین بکنه بر خانم. عامل دیگری که وجود داره در این اواخر، این عامل افزایش پیدا کرده در واقع همین شک و تردیدهای ماس که بین خانم و شوهر ایجاد میشه که گویا این که تو با کسی دیگری در ارتباط هستی، با انواع وسایل چه ما رسانه ها را مثال بزنیم یا فرزند تلفن مثال بزنیم یا سایت های اجتماعی را مثال بزنیم، بر شکلی که باشه یا اکثر اتفاق افتاده که اصلا این عامل نبوده، عوامل بیرونی دیگر داخل شده در این قضیه، شکایت ها، گپ های از مردم شنیده شده، شک تردید ها را که زمانی که بین زوج و زوجه ایجاد شود، چی از طرف خانم چی از طرف شوهر، در واقع گاهن مجبور میشه شوهر که به سمی شک تردید هایی که گویا این که این خانم با کسی دیگر ارتباط داره، طلاق اینجا صادر بکنه، و یا حاصل قیاس در مسئله از اینکه خانم طلاق شود، مجبور شوهر اینجا طلاقش بده. این عوامل هم بوده. عامل دیگری که البته این در حد فیصدی بالا نیست، عدم اطاعت از شوهر است در امور مشروع. البته امور مشروع مشخص است، در موضوعاتی که شوهر از خانم خود تقاضایی می داشته باشه، خانم مکلف است که اون تقاضای شوهر را بپذیره. اما در امور نامشروع، حتی مثلا مگه مثال میزنم، اگر شوهر یک میمونی از دوستانش تقاضا کرده در خانه آورده، یک میمونی را برگزار کرده، در اینجا این شوهر حق نداره که خانم خود در یک مجلس تقاضا بکنه که نامحرم ها در اونجا نشسته است. این تقاضا مشروع بوده نمیتونه، این نامشروع است. اما تقاضای مشروع مشخص است در شریعت اسلامی، در فقه اسلامی مساله را در نظر گرفته، این عامل طلاق بوده میتونه. مشکلات اقتصادی و مداخلات فامیل ها عوامل دیگری است که واقع شده. گاگاهی ما شخصا متوجه شدیم بعض مردم مشکلات اقتصادی داشتن، تنها سکه نفقه خانم تامین بکنه، بر علاوه نفقه اون نیازمندی های دیگری که خانم داره تامین بکنه، اینجا شده که خانم هاشون طلاق بوده. و مداخله ها عامل دیگری است که از طرف اکثر در افغانستان این مداخله ها از طرف اقارب خانم واقع میشه. متاسفانه که شوهر چرا این کار را نکرد، با گفته و مگوهایی که در میان خانواده وجود داره، شوهرم در نهایت از نهایت مجبوری گاهی مداخلات از طرف اقارب شوهر واقع میشه که چرا در واقع خانمت این کار را نکرد، چرا آشپزی نکرد، چرا دیگه پخته نکرد. این مسائل کوچک واقعا ما دیدیم که در واقع منجر به طلاق شده که شوهر مجبور شده که طلاق بده خانم شوهر.
استاد اینکه شما اشاره کردین با معذرت، در مورد بحث اقتصادی چقدر این معجز از دیدگاه فقه اسلامی و لحاظ قانون مدنی افغانستان چقدر معجز است که خانم به دلیل فقر اقتصادی و موضوعات اقتصادی خانه طلاق شود و یا شوهر خانم خود را طلاق بده به خاطر عدم رسیدگی به؟
خب ما میخوایم دو نکته را اشاره بکنم. یکی که اگر خانم ها خودشان وظیفه دارن کار میکنن، باید شوهر را به یک نام زندگی میکنن، گویا اینکه شوهرشان است. این از لحاظ تاثیرات محیط اجتماعی که ما در افغانستان زندگی میکنیم است، یک نوع مجبوریت است. چرا هیچ خانم علاقه مندی نداره به اینکه خودشان برات از صدق دل برات زحمت بکشه، گویا اینکه بیا نفقه شوهرشون را بده؟ در اینجا خانم ها حق دارن که آیا تفریق خود از ناحیه ای که شوهرش نفقه را پرداخت میکنه نمیکنه، به اینجا مطالبه تفریق بکنه و یا اینکه خود به خود شوهر خود قانع میسوز از اینکه نفقه مرا پرداخت کرده نمیتونی و مکلف هستی از لحاظ شرعی و فقهی و قانونی باید نفقه مرا پرداخت بکنی. حالا که نفقه مرا پرداخت نمیکنی باید طلاق ما بدی که من برای کس دیگر ازدواج بکنم تا اون نفقه مرا پرداخت بکنه. او نکته دیگری است که خانم ها اکثرا وظیفه ندارن، در خانواده هستن، اینجا حقشون است که باید این مساله رو بپردازه و شوهر این مساله رو باید جدا توجه داشته باشه. شوهرها که زمانی که اینا ازدواج میکنن تقاضای ازدواج از ناحیه شوهرها صورت میگیرد و این ازدواج نباید بیشتر مشاوره کردم که بزن به عنوان یک برده ببینه که یا اون عرفایی که در جامعه ما مروج است مثل ولور یا تویانه که میگیرن پول. اکثرا شوهرها متاسفانه بیسواد هستن یا بیسواد هستن یا که واقعا نمو عقده هایی که در ذهنش مونده پولی که بیشتر خانواده عروس از پیششون گرفته و عقده گوین که ما تو را خریدیم هر چی دلم بخواد انجام میدم. این مساله را پیش میکنن. ولی مشکلات اقتصادی واقعا تاثیرگذار است در ناحیه طلاق. هر شوهری که ازدواج میکنه مشکلات اقتصادی کرده داشته باشه، از طرف خانم میتونه حق تفریق به سبب عدم انفاق خود مطالبه بکنه و از طرف شوهر خودش اگر میفهمه که والله من نمیتونم نفقه خانم خود تامین بکنم طلاق میتونه، اگر راهی وجود نداره جزی که اگر میخوایم این نقطه را اشاره بکنم، اگر واقعا تفریق خود خانم مطالبه نکنه یا که شوهر طلاقش نده، اتفاقا به خاطر پیدا کردن نفقه گاگای اتفاقا در جامعه ما منجر به فساد اخلاقی میشه که خانم به خاطر که این در سطح کلی نیست، بسیار نادر اتفاق میفته، ولی چه خوب است که همین رای که نسبت به یکی به فحشا برن، خوب است که اینا این احلال رابطه زوجت واقع شون برن با یکی از دیگر ازدواج بکنن یا شوهر خود خود تکلیف بده. ما یک نقطه را میخوایم اشاره بکنم، در افغانستان متاسفانه مردها یک ذره تنبل هستن. کل مردها نه، همین کسایی که مشکلات دارن میگه که ولی کار خوب به من پیدا نشد، تا کار خوب پیدا نشد منتظر میشینن در خانه. اینجاست که مشکل نشد میکنه از این بیکاری و این بیکاری منجر به این میشه که مشکلات خانوادگی پیشه و مشکلات خانوادگی منجر به از همپاشی خانواده ها میشه. لازم نیست که کسی در هر سطوحی قرار داشته باشه، حتی کسایی هستن که باسواد هستن، لیسانس هستن، شوهر است ولی بیکار در خانه پیشینه. بسیار راه هایی که دیگری وجود دارد، لازم نیست در ادارات کار بکنه یا اینکه ادارات زمینه مساعد نمیشه، برم به طرف کسب کار غریبی دیگری برم در اونجا مراجعه بکنم تا نفقه خانمشون رو پیدا بکنم.
استاد در مورد می آمار که ما ذکر کردم با توجه به می چقدر موارد طلاق شعوری بوده؟ چون بعضا گفته میشه که بعضی از امیر زندگی که بعضی از زندگی خیالی میخوان داشته باشن که با او دست پیدا نمیکنن، به گونه غیر شعوری خواستار طلاق میشن.
خب ما پیشتر اشاره کردم که ما از یک لحاظ گاهی اتفاقا ما میخوایم نوتر بیان بکنم که زنها از حقوقشون بیشتر آگاهی ندارن. اگر از بیشتر از حقوقشون آگاهی داشته باشن دیگه طبعا اون مسائلی که تقاضا میکنن اینها شوهر مکلف است آنچه که وعده کرده قبل از ازدواج در مرحله نامزدی که من این مسائل به تو تامین میکنم، اینجا مکلف است به وعده خود عمل بکنه. اگر نیک نکنه در اون مرحله اگر بگه که من نمیتونم موجز خود اقرار بکنم، در اون صورت اون مرحله فسخ نامزدی است که فسخ نامزدی واقع میشه. اما موضوع را که شما مطرح کردین کم است، به اون اندازه زیاد نیست که خانم ها گویین که آلخ ازدواج کردن اینا وقتی که ازدواج بکنن یک چند سبایی را با شوهر خود سپری کرده. ما بیشتر اگر بشاره کردم که جامعه ما سنتی است، اگر این خواهان تفریق قدم شد به سبب همون مسائلی که تامین کردن نتونسته، باور کن که امرای زینا کسی دیگر ازدواج هم نمی کنن در جامعه و عرفهای که مردم بالای این خانواده میزنن گویا این که شما طلاقی هستید، مطلقه هستید، دیگه با کس شما ازدواج نمیکنه، بعضرها گپای پوچی دیگر اینا مواجه میشن، اینا مجبور هستن که تن به تن به اون چی که وجود داره واقعتا.
استاد یک مورد را که فعالان حقوق زن امی آم با توجه به می آمار ایرا طور نشان میتن که گویا خانم ها در مورد حق یا حقوق خود آگاهی پیدا کردن و خواستار طلاق شدن، و یک مورد دیگه هستن که بعضی از منتقدین باز میگن که خانم ها با توجه به اینکه فرصت کاری یافتن و خود را از وابستگی اقتصادی نجات میافتن و خود را به گونه مستقل فکر میکنن بعدن میان خواستار طلاق میشن. در بین دو مورد به نظر شما که شاهد رویدادهای طلاق بودین کدام مورد بیشتر نقش داره؟
مورد دومی شما که وقت خانم ها کسب استقلالیت وظیفه‌ای میکنن اینا در جای کار میکنن به اون اندازه نیست، البته این مسئله در یک جای وجود داره در سطح من اطاعت میزنم که اصلا که باور مبایی است که در سطوح مقامات بالا وجود دارم.
بله.
من در سطوح مردم عام نیست. وقتی یک خانم زندگی میکنم، من دیدیم بسیار مردم دیدیم اتفاقا، بلکه هم کار اقتصادی برای شوهر خود شده، برای پیشرفت خانواده خود شده، اینا وظیفه اجرا کردن، اینجا با هم دیگر مشترکاً زندگی کردن، یعنی تقاضای تفریق نکردن.
بله.
اتفاقا در جایی که اینا یک شهرت خاص پیدا میکنن، در روی جای اتفاق میفته که اینا تقاضای یا ماشون بسیار زیاد است که این شوهرشون زیر نظرشون نمیه، تقاضای طلاق میکنه، اون شوهر هم دیگه راهی نداره جز اینکه طلاقش بده بیگم کنه شوهر خود. اینجاست که این شوهر به رضایت کامل خود طلاق نمیده، اما مجبور میشه، اوضاع و احوال طور پیش میکنه اینا را که باید اینا را طلاق بدن، چاره ندارن. اینجا هستن که یا از اون مهر که برای خانم تعیین شده اونمو خانم از اون مهر خود میگذره از این شوهری که یا از لحاظ حیثیتی، از لحاظ حیثیتی اتفاقا همی خانم ها که یک مقدار سطح زندگیشون خوب شده یا یک مقام را پیدا کردن، معمولا شوهرشون زیر نظرشون نامد از لحاظ حیثیتی که اینه مکی اسم اوناکی هستن، اینجا خواهان تفریق شدن یا غیر از خواهان تفریق اینا خواهان طلاق شدن، شوهر مجبور شده که در اینجا طلاق داده. این به سطح بسیار کم است، به او اندازه نیست که زیاد باشه. موضوع سوال اولی شما چه؟
بله، از موضوع ازی که چقدر مثلا از بخش ایده خانمایی که در بخش حقوق خانم ها کار میکنن اونا ایده به فال نیک میگیرن، میگن که کار خوب است، آگاهی از اونا هست.
در قسمت حقوق آگاهی خانم ها در این اواخر خانم ها نسبت ای که اینا سوادشون خیلی خوب شده، رفتن به طرف کورس‌های سواد آموزی در قرا و قصبات و در شهرها، رفتن به طرف پنتون‌ها، دانشگاه‌ها، اینا تعلیم کردن، تحصیل کردن، مکتب خواندن، اینجا خیلی خوب شده، از خوشون آگاه شدن. حاصل قیاسی مسئله در مسئله مردها وجود داره. مردها به اندازه آگاهشان به مراتب بهتر است که چون حقوق خانم‌هاشون رو رعایت می‌کنن، نیاز نیست که نزاع یا جنجال خانوادگی پیش بیاد. ولی به اندازه آمار از اینکه خانم‌ها آگاه شدن، آمار طلاق بالا بر نیست. آمار طلاق یا تفریق بسیار به او اندازه این بالا نیست، پایین است. اما آنچه که مهم است این است که ما مشکل اکثر مشکلاتی که داریم از عدم سواد کافی داریم. چرا؟ به خاطر از اینکه وقتی یک شوهر سواد کافی داشته باشه و یک خانم سواد کافی داشته باشه، هر دو خود دیگر را تامین بکنه، چه نیاز است که نزاع خانوادگی در اینجا پیش آید؟
استاد شما در آغاز قسم گفتین که طلاق حق است، باید هر کس میتونه طلاق بنا به شرایط بگیرن. در اگر ما شما در مناطق دور افتاده یا در ولایتی که مثلا اونجا محاکم بیشتر فعال نیستن و اگر فعال هم هستن، مسائل سنتی و فرهنگی اجازه نمیده به خانم ها که به حقشان دسترسی پیدا کنن، چقدر بالای از اونها باعث از این میشه که ظلم و زور صورت بگیره بالای خانم ها و اونها را از حقشان محروم بسازه و باعث تلف شدن حق یک شهروند شوه؟
در جایی که دولت حاکمیت داره به صورت کامل نناقص، یا ای که اصلا حاکمیت نداره، در اونجا این مسائل وجود داره. در جایی که حاکمیت دولت حاکم است، اصلا این مسئله به اون اندازه نیست. یعنی آمار طلاق در اونجا هم پایین است و هم حقوقشان رعایت میشه، چون اونجا از لحاظ کسی که در قریه زندگی میکنه، اینا بیشتر کوشش میکنن که در اون قریه زندگی میکنن بدنام واقع نشن. از طرف دیگه ای که واقعا این مسئله وجود داره در قرا و قصبات که اونجا دولت حاکم نیست، محاکم نیست، ادارات حقوقی ما نیست، یا ای که هستن توجه نمیکنن متاسفانه. در اونجا بدون شک حقوق به عنوان یک شهروند، به عنوان یک انسان، حقوق خانم ها زائل میشه، گاهی مجبورن به طلاق میشن، تهدید میشن، لتوکوب میشن، حتی منجر به قتل شده در جامعه ما شما شاهد ازی هستیم که چرا خانه طلاق شده، حتی گاهی اتفاقا موضوعی که خواستگاری کردن رد کردن منجر به قتل شده، شما در یه واقع متوجه شاهد هستید. چه برسه به اینکه باز دو مرحله برسه، اون مرحله طبعا این مسئله وجود داره. من امیدوار به هستم که امی مردها نه به عنوان از اینکه اینا مرد هستن، به عنوان از اینکه یک انسان هستن، جان مقابلشون هم یک انسان است، همون خانمشون انسان گونه برخورد بکنه و هیچ لازم نیست که ما بیایم اینجا بگیم که حقوق مساوی مطرح بسازن. کافی است که امین حقوقی که شریعت اسلامی برای زن در نظر گرفته شده امین رعایت بکنه، هر مشکل حل است.
بله استاد، اگر در مورد آسیب های اجتماعی طلاق اگر بگوین، در مورد از اینکه یک شیرازی خانواده از هم میپاشه، چی آسیب هایی را به خانواده و اون یک شمای کوچک و در عموم در جامعه در پی داره طلاق؟
دو تا بسیار اثر منفی در جامعه داره که اثر خیلی بزرگ است، یکی برای خود زوجین است، یکی هم که این مسئله را برای اولادهاشان هم متاثر میشن متاسفانه، یکی از لحاظ جامعه است. شما میفهم که افغانستان به عنوان کشور اسلامی و از طرف هم جامعه سنتی امی جامعه که تشکیل میشه از مسلط کوچکش که در واقع رابطه زن و شوهر است که شروع میشه، وقتی که رابطه از اینجا شروع میشه وقتی اینا از هم جدا میشن واقعا تاثیرات بالای خودشون داره. یک تاثیر اونده شما بر شما میگم که اول اینکه از لحاظ روحی بسیار زیاد صدمه میبینه، به نهایت صدمه میبینه، هم این صدمه رو بیشتر خانم هم میبینن و از طرف هم زوج میبینه این صدمه رو، اولاد های از اینا رو متاسفانه بسیار صدمه میبینن، از اینکه از محروم میشن از محبت و صمیمیت والدینشان، و در جای دیگه هم جامعه صدمه میبینه، ای که خانواده اصلا میپاشن، اینا گاگای منجر به این میشه که جرایم اتفاق بیفته.
بسیار زیاد تشکر استاد، شما شنونده رادیو آزادی بود، برنامه هفته شکست سکوت، تا هفته دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.